در کنار میاد.
درسته.
اما در مورد ژانر، خب ژانر نویسی چیزیه که توی این چند سال اخیر حداقل توی فضای ادبیات داستانی ما یک رویکرد رایجی شده. واقعیت اینه که نوشتن ژانر یک امر فرمایشی نیست. این نیست که مثلا رامباد خانلری چون داره داستان می‌نویسه، حالا که یک مقداری اقبال عمومی به سمت ژانر رفته بیاد و ژانر بنویسه. واقعیت اینه که یا رامباد خانلری به عنوان یک داستان نویس ژان فکر میکنه،
دغدغه ژان
داره و ژان مینویسه، یا که این شکلی نیست. میدونین نمیشه، شبیه مشق کارگاهی میشه. اینه که خب من الان ژان نمینویسم، الان جریان رایج ژان، پس ژان بنویسم. من از اولش هم علاقم به ژان بوده، داستان میخوندم ژان میخوندم، بازی کامپیوتری میکردم ژان بازی میکردم، فیلم میدیدم ژان میدیدم، سریال هم که میدیدم ژان میدیدم. ببین ناخودآگاه ذهن من تو این چارچوبه شکل گرفته، حتی شاید قبل از این که سنت‌های داستان درام رو بشناسم، سنت‌های داستان وحشت رو شناختم. به همین خاطر ناخودآگاه وقتی که میخوام داستان بنویسم، چون داستان من با اون چارچوب با اون استخون بندی شکل گرفته ذهن من، داستان من ناخودآگاه ژانر میشه. به همین خاطر یه خود سخته برام چه ژانر روی کرده مورد قبولی برای مخاطب باشه چه نباشه خارج از ژانر میشه.
آقای خانلری، با این توصیفی که فرمودید، اگر دوست دارین البته در مورد اثر بعدیتون توضیح بدین، توضیح بدین و بفرمایید که آیا ما باید اثری نزدیکتر با آقای هاویشام رو ببینیم یا اثری نزدیکتر با آثار قبلی شما، و اینکه رمان یا مجموعه داستان، آیا دوست دارین تجربه رمان رو هم تجربه بکنید مجدد یا نه همون مجموعه داستان رو بیشتر تجربه؟
راستش رو بگم علاقه مجموعه داستانه. یعنی من خیلی دوست داشتم یک خالق باشم، خب امکانات نبود. دیدم که خب داستان بهترین جاییه که میشه بدون هزینه خیلی عجیب و غریبی خالق بود. خب طبیعتاً چون یک مجموعه به من فرصت میده که دنیاهای بیشتری رو خلق کنم، طبیعتاً همیشه مجموعه داستان برای من جذاب‌تر بوده. اما واقعیت اینجاست که بستگی به این داره که اون داستانی که توی سرم میفته و قرار میشه بنویسمش توی چه قد و قامتی خودش رو تموم میکنه. داستانی که الان دارم مینویسم و احتمالاً تا اواخر پاییز تموم میشه، باز هم رمانه. خب هنوز تمام نشده، ولی حدس میزنم که حجمش از سرمه سرا هم یک مقدار زیادی بیشتر خواهد شد. اسمش هست آلبرده و خیلی شبیه به سرمه سراست باشم، یعنی همون فضا، همون حال و هواست. فقط اگر که راوی سرمه سرا شبیه به راوی های سرطان جن بود، راوی آلبرده یک مقداری شوخ و شنگتره، یه مقداری شبیه به مثلا راوی داستان اول آقای هاویشامه، یه مقداری شبیه به راویه مثلا داستان خالص سوسن آقای هاویشامه. یه راوی شوخشنگه که یک مقداری اتفاقا برای ژانری که داستان داره توش قرار میگیره ضد ضربه.
درسته. امیدوار باشیم که به نمایشگاه کتاب برسه و بتونیم سال آینده این موقع اثر تازه شما رو خونده باشیم و در موردش گپ بزنیم. یه اشاره کردیم که من خیلی دوست دارم در مورد جهان داستانی با هم دیگه گپ بزنیم، متاسفانه فرصت ما تموم شده. حتما تا این روزهای آینده یک بار دیگه مزاحم شما میشیم و این بار در این مورد صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. نقطه مزاحم من، خیلی خوشحال میشم در خدمتتون باشم.
متشکرم از شما جناب آقای خانلری. سپاس فراوان. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب گفتگوی مسعود بربر رو شنیدید با آقای رامبد خانلری، نویسنده مجموعه داستان آقای هاویشام. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خبر براتون بخونیم، یه خبر از دنیای کتاب، یه خبر که ممکنه مورد استقبال خیلی از علاقمندان کتاب باشه، حالا با توجه به شرایط اقتصادی و اوضاع قیمت کتاب و اینکه خب خیلی ها شاید به خاطر افزایش قیمت کتاب بگن که ما دیگه نمیتونیم کتاب رو خریداری بکنیم. یه اتفاق خیلی خوشایندی افتاده که اون دسته از عزیزان هم میتونن این بار کتاب رو خریداری بکنم، به این شیوهی که الان خدمت شما خواهم گفت. یکی از ناشران دوستان برای حمایت از کتاب فروشی ها طرح کتاب اجاره ای رو اجرا کرده. در این طرح مشتری‌ها کتاب رو با مبلغ پشت جلد کتاب خریداری می‌کنن و بعد از خوندن کتاب اگر اون رو سالم برگردونن، کتاب فروشی 85% از قیمت پشت جلد کتاب رو به مشتری پرداخت میکنه و 15% مابقی رو برای خودش نگه میداره. با این کار مخاطب فقط 15% قیمت کتاب رو پرداخت میکنه و به شرط سالم ماندن و سالم تحویل دادن در واقع میتونه اون 85% مابقیش رو پس بگیره و کتاب فروشی هم سودی ببره. علاقه‌مندان به کتاب میتونن در تهران از کتاب فروشی های آرتامیس، لارستان، دف، افرا کتاب و کافه کتاب کتاب اجاره‌ای بگیرن و همچنین کتاب فروشی های کتاب زمان در اصفهان، فرهنگ در ایلام، دهخدا در تبریز، طاعتی در رشت، خلاق در سمنان، نالی در سنندج، امیرا کتاب در شیراز، کتاب شهر در کرمانشاه، رها در کردستان، هرمس در مریوان، کلیدر در نیشابور، چشمک در یزد، پاراگراف در کرج، کتاب اردکان در یزد، خانه کتاب بوشهر در بوشهر عضو این طرح هستند. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از این طرح استفاده بکنید و در واقع اگر دلیلی داشتید برای اینکه کتاب رو تهیه نکنید، این دلیلم تا حد 85% برطرف شده. شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 20:36 است و تا ساعت 20:55 با برنامه زنده رادیو کتاب پنج شنبه ها در خدمتتون هستیم. با ما بمونید. تازه ها.
کلافه می شود. دفترچه را داخل کشوی میز قرار می دهد و پاهایش را از روی تخت آویزان می کند. پاهایش در آینه لاغرتر نشان می دهد. باز توی آینه زل می زند به خودش، به درماندگیش. می سوزد. اگر برود و بهزاد را پیدا کند، عکس العمل او چه میتواند باشد و خودش چه حرفی دارد که بهزاد بگوید؟ دلش میخواهد یک نفر صاف روبرویش بایستد و شانه های او را دو دستی گرفته و نگاه کند صاف توی چشم هایش و دلسوزانه به او بگوید که برود یا نرود. عواقب این انتخاب را گردن بگیرد و خیال او را راحت کند تا اگر رفت و با دست خالی برگشت، توف سر بالا نباشد و نگاه شماتت باری به او نکند.
آنچه که شنیدید بخشی از کتاب به وقت دانه های برف به قلم زهرا جراح بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همکنون سرکار خانم زهرا جراح پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم جراح سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در خدمت شما
بسیار سپاسگزاریم. آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما درباره به وقت دانه های برف گفتگو خواهند کرد. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام میکنم خدمتتون خانم جراح، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
تشکر میکنم جناب بربر عزیز، وقتتون بخیر. خواهش میکنم.
سلامت باشید. خب طبیعتاً قبل از هر چیز ممنون میشم اگر کمی در مورد فضای کلی کتاب به وقت دانه های برف رمانتون توضیح بدین که کتاب تو چه فضای میگذره، داستانش چیه، شخصیتاش از چه قرارن، چون به هر حال کتاب نسبتاً تازه یا احتمالاً مخاطبان ما ممکنه باهاش آشنا نباشه.
خواهش میکنم. داستان حول محور شخصیت و حالات روحی روانی فرانک، یعنی شخصیت اصلی داستانه، در مواجهه شدن با دنیای بیرون. اما بیشتر دنیای درونی شخصیت اصلی داستان رو به چالش میکشیم. رمان به وقت دانه های برف ماجرای دختری هست که نامزدش اونو ترک کرده و داستان از اونجا شروع میشه که فرانک، یعنی شخصیت اصلی داستان، دو ماه پر از استرس و ناامیدی رو گذرونده و تمام آینده و آرزوهاش رو برباد رفته میدونه و حالا با شک و دودلی و با فکر این که آیا دنبال اون آقا بره یا نه درمانده شده. حالا در این میان رویاهاش به کمک اون میان، یعنی خوابهایی که میبینه، دختری که توی رویاها و خوابهای اون زندگی میکنه سعی داره بهش کمک کنه. حالا این دخترک میتونه مربوط به گذشته اون باشه، یعنی آرزوها و امیال سرکوب شده اون، و یا نه میتونه زندگی و تناسخهای احتمالی که قبلا داشته، و یا این دخترک میتونه یه روح باشه که هیچ وقت فرصت زندگی کردن.
یعنی برداشت های مختلفی میشه در مورد این دختر خواب های در واقع فرانک داستان شما داشت. یه کمی هم در مورد نثرش و لحن داستانتون، لحن مثلا عاطفی داره، لحن سردی داره، خونسایی داره، یا داستان نثرش ساده است، ادبی، اینا رو هم بفرمایید.
فکر کردم داستان به نوعی ساده باشه، نثرش هم ساده است و فکر می‌کنم که همین سادگی که تو متن هست بیشتر چشم میخوره، که یعنی چیزی که بیشتر تو داستان به چشم میخوره رویاهای داستانه. یعنی بیشتر حول محور رویاهای دختر یعنی دختر داستان، یعنی فرانک میگرده، بیشتر اون رویاهاست که بولده.
شما یک اثر دیگه هم منتشر کردین به نام کاغذباد که مجموعه شعرهای شماست. تفاوت تجربه داستان نویسیتون و شعر نویسیتون رو میفرمایید؟ اصلا تفاوت این دو کتاب، تفاوت نگاه شما در این دو کتاب رو اگر دوست دارید توضیح بدید.
من بیشتر دوست دارم داستان بنویسم تا شعر. من ولی کتاب شعرمو خیلی دوست دارم، چون این شعر اومدن سراغ من. واقعا اینو به درست میتونم بگم، من شاعر نیستم، ولی این شعرهایی که نوشتم مجموعه شعرم خودشون سراغ من اومدن. یعنی من سبب نوشتنم اینه. من حتی تو رویاهایی که تو کتاب رمانه به وقت دانه های برف داشتم، من همه اون رویاها رو واقعا خودم تو خواب دیدم و نوشتم. یعنی منتظر می شدم رویاها رو ببینم بعد داستان ادامه بدم. حالا مطمئن شعر منم همینجوری بود، یعنی شعرها می اومدن دنبال من، سراغ من، انگار منو وادار می کردن که بنویسم. برای همین شعرمو دوست دارم، ولی ادعا نمی کنم که شاعر هستم، ولی خیلی دوست دارم که نویسندگی رو، داستان نویسی رو ادامه بدم.
اگه برگردیم به کتاب وقت دانه های برف، کتاب شما 80 صفحه است با کاغذ خیلی مرغوب و خوبی، از این کاغذهای نسبتاً کمی قهوه‌ای رنگ و زخیم و اینا چاپ شده، بعد و فرمودین که نثرش تا حد ممکن ساده است. چقدر یکسره نوشته شده، چقدر ویرایش شده، یا در فرایند انتشار و چاپش کتاب کوتاه شده، یا حذف مثلا برای اینکه در فرایند ویرایش چیز رو کوتاه کردین، یا نه دوستان درباره فرایند ویرایشش هم توضیح بدین. چند بار بازنویسی کردین یا همجوری یکسره نوشتین؟ چون فرمودین مثل شعر به سراغ شما میومد. ما اینجا خیلی از داستان نویسایی که صحبت میکنیم به اهمیت بازنویسی تاکید دارن و میگن داستان باید کار بشه روشه بازنویسی بشه، چندین بار، گاهی تا 20 بار بازنویسی رو ازش صحبت میکنن. در مورد اثر شما به چه شکل بود؟
من وقتی که می نوشتم رویاهامو نگر می داشتم، بعد اجازه می دادم که فضا اجازه به من اجازه بده که باز دنبال یه رویایی رو بنویسم. از اون رویاهام استفاده می کردم، بعد بادم یه رویا می اومد سراغ من و باز وقتی که می نوشتم احساس می کردم که اینجا نیاز داره که این داستان وارد یه رویا بشه، چون تو نوع داستان تلفیق زمانهای مختلف رو برای من فرام کرده. یعنی این سیال بودن ذهن فرانک رو سعی کردم با سیال بودن جریان داستان به خواننده القا کنم، چون دوست داشتم مخاطب با سیر اندیشه و ناخودآگاه فرانک بیشتر آشنا بشه و اون پرش های زمانی پیدرپی که در داستان هست در همریختگی و این انعکاس گسیختگی افکار فرانک باشه، که ناشر من به این اشاره کردن که دوست دارم زمانتو تغییر بدی. گفتم نه، من اجازه این که تو زمان و دستگاهی کنی به هیچی هست نمیدم. و این که تو ویرس دارم خودم سعی کردم هر کاری که لازم بود خودم انجام دادم. نمیدم حالا شاید
سختگیرانه در واقع از متنتون میشه گفت دفاع کردید. خانم جراحی یک پرسش دیگه این که الان حالا در سالهای اخیر روش دستیابی به کتاب متفاوت شده. قبلا اینطوری بود که شما کتاب میبردین یک ناشری چاپش میکرد، ناشر دیگه میرفت با پخشی ها قرارداد میبست، پخشی ها میبردن تو کتاب فروش ها و مخاطب میرفت خبر مثلا انتشار یک کتابی رو میشنید میرفت از کتاب فروش میخواست یا اصلا میرفت کتاب فروشی که دوباره نگاه میکرد یه چیزی انتخاب میکرد. الان دیگه سایت های پخش کتاب اومدن، شما میتونید آنلاین توی فروشگاه خریداری بکنید کتاب رو. یعنی به نظر میاد یه کمی اون واسطه ها انگار کمتر شدن. کتاب شما رو مخاطب چطور میتونه تهیه کنه؟ چون اگر اشتباه نکنم حداقل خودم توی کتاب فروشی ندیدم کتاب شما رو. میخوام بگم که الان مخاطبان برنامه ما اگر این تیکه که ما خوندیم رو دوست داشتن یا از کتاب شما از توضیحات شما خوششون اومد از چه طریقی میتونن کتاب رو تهیه بکنن؟
سایت گیفوم و بیا کتاب.
آها، یعنی از طریق در واقع اینترنت برن جستجو کنن عنوان کتاب شما رو و توی سایت های رسمی پخش کتاب مثل گیسوم و اینا که گفتین در واقع میتونن خریداری بکنن. و سوال پایانی، دوست دارین در مورد کار بعدیتون توضیحی بدین؟
من یه داستان بلند یعنی که تقریبا نصفش نوشتم ولی دوست ندارم که تا اینجا تمام بشه. دوست دارم ادامه دادم و یه رمان بلند عذاب در بیاد و امیدوارم که انشالله خوب باشه و مخاطب پسند باشه.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار
ما بودید. ممنونم آقای پرگور عزیز، تشکر میکنم از شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهد.
سپاس فراوان، متشکریم. خب گفتگوی مسعود بربر رو شنیدید با زهرا جراح، نویسنده کتاب به وقت دانه های برف. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. با 5-6 دقیقه به پایان برنامه بیشتر زمان نداریم. صحبت پایانی، کلام پایانی شما رو هم میشنویم در این برنامه.
خواهش میکنم. من دوست دارم که تو هر برنامه یک موضوع تازه‌ای رو هم مطرح بکنیم، یا از کتاب‌های کهن حرف بزنیم یا از کتاب‌های خوندن یا غیر، ولی این بار به جای معرفی کتاب ترجمه دادم یه موضوع دیگه رو بگم.
حتما.
ببینید یه چیزی داریم تو دنیا به نام گوست رایتر. گوست یعنی روح، رایتر یعنی نویسنده. تو فارسی به نویسنده در سایه یا سایه نویس در واقع ترجمه شده. اینا کسایی هستند که بعضن نویسنده‌های حرفه‌ای صاحب قلم بسیار توانمندن، بعضیشون اصلا نویسنده‌های سرشناسی هستند، ولی کتاب می‌نویسن برای دیگران. یعنی میرن یه قراردادی می‌نویسن با یک شخص دیگری، میگه تو دوست داری کتاب بنویسی، داستان بنویسی، چی می‌خوای بنویسی، من برات می‌نویسم. خیلی از مثلا رؤسای جمهور و چهره‌های مهم ادبی، حتی بعضی از نویسنده‌های معروف الان می‌دونیم که سایه نویس داشتن. یعنی می‌رفتن ایده‌شون رو گفتن اینو بشین بنویس، اون بهتر می‌نوشته. و ما الان دیگه نمی‌دونیم واقعا خیلی از نویسنده‌های معروف خودشون نوشتن.
اخیراً
در سال‌های اخیر خب نویسنده سایه آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که معلوم شده کتابش رو هم خودش ننوشته، تونی شوارتز خیلی بحث برانگیز شده. خب تو کشور ما هم سایه نویس یا گوست رایتر داریم، هرچند کمتر از بقیه جای دنیا. خیلی از هنرمندا دوستان زندگی نامشون نوشته بشه، خیلیشون دوست دارن بگن خودمون نوشتیم. توجه کنید اینجا مثل بحث پایان نامه و اینا بحث تقلب و غرقانی بودن اینا مطرح نیستا. اون یه اخلالی
شخصی،
اون یه اخلالی در نظام آموزشی و نظام علمی و این حرفاست، ولی این یک نفر داره توانمندیش رو در واقع ازش استفاده میکنه. روزنامه فرهیختگان آقای مهدی موسوی تبار یک گزارش نوشته در واقع از یکی از نویسندگان سایه در کشور خودمون اسم نبرده ازش و گفته که این نویسنده عاشق همینگوی بوده، داستانای همینگوی رو نویسی میکرده، خانوادهشو از دست میده و اون موقع شروع میکنه به نوشتن، اما دوست نداشته منتشر کنه تا اینکه یه سری میان داستاناشو ازش میخرن. جالبه که رمانهای این نویسنده رمانهای عاشقانه است، پرفروش بوده، یه تمایی مثل بازگشت دوباره به زندگی و مرگ و اینا داره. 7 رمان منتشر کرده به اسم 3 نفر مختلف و در واقع آثاری هم بودن که حالا فروشی داشتن، حالا قیمت فروش داستان و اینا رو دیگه توضیح ندادن چقدر گرفته و چقدر فروش رفته و این داستانا. ولی گفتن مفهوم جالبیه که مخاطبان ما هم باهاش آشنا بشن. شاید یه برنامه در مورد سایه
اگر بخوایم یه مروری داشته باشیم بهش، اینه که نویسنده ای که قلم خوبی داره، توانایی خوبی داره و با رضایت خودش برای کسانی که حالا چهره هستن میاد مین اونو وقت نداره.
ضرورتا
کسایی که وقت نوشتن ندارن براشون مینویسه به نام اونها.
دقیقاً یا وقتی توانشو ندارن و بله
حالا درس و هر دوش میشه کسی که توان نوشتن داشته باشه مینویسه دیگه،
طبیعتا
مینویسه و خب پولش رو دریافت میکنه و در سایه همچنان باقی میمونه. آره.
و جالبه اینطوری میشه حد زد که ما احتمالاً نویسندگان بسیار خوبی در جهان داریم که نمیشناسیمشون. این یکم جذاب میکنه درست.
بله خب خیلی متشکرم. نویسنده در سایه هم عنوانی بوده که امروز فرا گرفتیم. آقای بربر ازتون خیلی متشکریم که امروز هم صمیمانه با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اگر صحبتی ندارید باهاتون خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم که فرصتی رو در اختیار کتاب قرار میدید و در اختیار من که درباره کتاب صحبت.
خواهش میکنم. همه اون کتابایی که با خودتون آوردین معرفی کردین یه دلنگر.
نه یکیش موند ولی حالا هفته دیگه معرفی
میشه. هفته بعد معرفیش کرد. خب باشه. چون همیشه آقای بربر با دست پر میاد، چند تاش رو معرفی میکنه، یکی دو تاش هم میمونه. خیلی متشکریم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خب دیگه به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و اما همراهان شما در این برنامه. کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار فائزه بزی، نویسنده و مشاور محتوایی بهاره برهانی، کارشناسان مسعود بربر، احسان رضایی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. سپاس که امروز و امشب هم شنونده برنامه رادیو کتاب پنجشنبه ها بودید. آخر هفته بی نهایت خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ایام بکام. بدرود.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان اهل فرهنگ، ادب و دانش و دانایی. آسیا حیدری هستم با یک گفتارش دیگه در باب کتاب و کتابخوانی با شما همراه هستم. در کنار بانوی بزرگواری هستم که در این زمینه میخوام با شما وارد گفتگو بشم. سلام به شما.
سلام.
پاینده باشین ان شاء الله.
قربان شما.
اصولا چقدر اهل مطالعه کردن هستید؟
والا بستگی داره به تایمی که دارم. حالا تو روز سعی میکنم یه خط بخونم.
خب فکر میکنی اینجور خوندن خوبه؟ یه خط خوندن؟
نه خب متاسفانه دغدغه‌های زندگی من زیاده که فرصت نمیشه، اما یه خطم حالا من تو راه، تو اتوبوس، تو تاکسی، تو مسیری که میرم میام سر کارخونه، حالا نمیگم حتما یه خط شدم ده خط خوندم، ولی منظورم که خیلی کمه که به چشم نمیاد.
یعنی ادامه میدین اون رو، مثلا یه کتابی دست میگیری 10 دقیقه الان میخونید، فردا مثلا 10 دقیقه دیگه شو؟
آره اینجوری.
پس پیگیر میخونید؟
تقریبا سعیمو میکنم، ولی حالا مستمرم نیست که بگم که حتما همیشه میخونم، ولی سعیم رو میکنم بیکارم تو مسیر تو تاکسی نه حتما یه مطالعه کوچیک داشته باشم.
خب خیلی هم خوبه. اما دنبال دار کار کردن، یعنی دنبال این باشه ما یک سوژه‌ای رو، یک موضوعی رو بگیریم، مثلا یک موضوع فرهنگی، یک موضوع اجتماعی، حالا رمان خوب، و این رو ادامه بدیم بخونیم، حالا با هدف، چه هدف سرگرمی و چه اهداف دیگه. فکر میکنید چقدر تاثیر میتونه بذاره تو زندگیمون؟
قطعا خیلی تاثیر میذاره. متاسفانه الان چون که همه چی مجازی شده و اون حس کتابخونه که ورقش میزنی، بنظرم من خودش خیلی به آدم انرژی میده. من خودم شخصا از اونم که بیشتر دوستم کتابو لمسش کنم تا اینکه مثلا تو موبایل یا تو لپتاپم بخونم، چون حس کتابخونه واقعا بهم میده، مثلا واقعا وارد کتاب میشم یه جورایی. ولی خب خیلی تاثیر داره تو زندگی، مخصوصا آدم در رابطه با جامعه و کاری که انجام میده اطلاعات داشته باشه، به روز باشه، خیلی تاثیر داره.
و کاری که انجام میده کارتون چیه؟
من گرافیستم. خب هنر یه چیزی هر چقدر بری داخلش احساس میکنی که هنوز کمبود داری، هر چقدر مطالعات بیشتر بشه خب قطعا بهتر میشی دیدگاهت نسبت به کارت، به جامعه، به اطرافت و خیلی چیزای دیگه.
انشالله که موفق باشید. متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
صدای آیین‌ها و هنرها.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یادته که باشی، چه مزه ای داشت، چه می چسبی، جوینه رهون بخور میشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها از